بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحيين
يا مقيم يا عظيم يا
غياث المستغيثين يا صديق المستجدان يا امان الخائف
يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنذنبين
يا من يا
مجيب دعوة المضطرين يا راحم المساكين
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم.
در این بخش از برنامه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل از اساتید مرکز تخصصی نماز با موضوع تعقیبات نماز و اهمیت آن خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه عزیزان سلام عرض می‌کنم. نسبت به عبادات، یکی از عمومی‌ترین و اصلی‌ترین عبادات انسان نمازه و یکی از مهمترین دغدغه هایی که یک مسلمان باید داشته باشه این که نمازی که در پیشگاه خداوند متعال به جا میاره، این نماز در پیشگاه خداوند قبول بشه. قبول شدن نماز یک دغدغه اساسی است برای یک مسلمان و نمیتونه صرفاً به عنوان ادای تکلیف این عبادت رو انجام بده، بعد هرچه شد شد. نه، باید به فکر تکمیل نماز باشه، به فکر این باشه که اگر نواقصی داره جبران بشه. در راستای جبران نواقص نماز و تکمیل نماز نکاتی هست که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. این که انسان تلاش بکنه آداب ظاهری نماز رو رعایت بکنه، مثل این که مکان مناسبی رو انتخاب بکنه، لباس مناسبی رو انتخاب بکنه، در حال نماز از حرکت‌های اضافی پرهیز بکنه، با حالت کسالت و خمیازه و اینها نمازش رو به جا نیاره، این که تلاش بکنه حضور قلب در نماز افزایش پیدا بکنه، این که نمازش اول وقت خونده بشه، نمازش با جماعت خونده بشه، در مسجد خونده بشه، اینها همه نکاتی است که باعث میشه نماز یک صورت مطلوب تری رو پیدا بکنه و به درجه کمال و قبول نزدیکتر بشه. یکی از اموری هم که این امر بسیار مهمه و میتونه کمک بکنه به قبولی نماز و افزایش کیفیت نماز، بحث تعقیب نمازه. تعقیب یعنی دنبال کردن نماز. دنبال کردن نماز با همون اموری که در نماز مطرح بوده. نماز خودش معجونی است از قرآن، از ذکر، از دعا. خب اگر همین امور رو بعد از نماز یه کسی که نمازش تمام شده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته، همین امور رو ادامه بده، یعنی باز هم قرآن بخونه بعد نماز، ذکر بگه، دعا بکنه، یا حتی هر کار دیگری که از اعمال خوب حساب بشه، مثلا تفکر بکنه در رابطه با عظمت خداوند متعال، حتی حالت گریه به خودش بگیره و با یاد خداوند، با یاد کوتاهی‌های خودش اشک از چشمانش جاری بشه. اینها همه تعقیب نماز میشه و در روایت داریم مادامی که یک شخصی مشغول این امور باشه بعد از نماز و در حال تعقیب به سر ببره، ثواب نماز براش نوشته میشه. در رابطه با اهمیت تعقیب انشاءالله باز هم صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند دلم را چشم بگشای و معراج یقینم راه بنمای، بر رحمت باز کن گنجینه جود، درونم خان به شادروان مقصود، دلی بخش از ثنای خیش مأمور، زبانی زافرین دیگران دور، در آسانیم شکرندیش گردان، و دشواری سپاسم بیش گردان، امیدم را به جایی کش اماری، که باشد پیشگاه رستگاری، چو خود برداشتی اول ز خاکم، مده آخر به توفان هلاکم.
از این که تو رو میپرستم یا عاشقم، یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان مهربان و همیشه همراه قرار بندگی که دل به دل من دادید و قرار امروز را شنیدید. شماره های پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226. پیج رادیو دری در پلتفرم های اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد هست که شما عزیزان می توانید از طریق فضای مجازی هم با رادیو دری همراهی بفرمایید. لطفاً قرار بندگی را فراموش نکنید. هر روز حوالی ظهر همینجا منتظرتان هستیم. خداحافظ.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیسی: ایران آماده مشارکت برای گسترش صلح و امنیت در جهان است. حضور ایران در نشست کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان. و طالبان برتری قومی در افغانستان را رد کرد. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. مشروع خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سرمنشی سازمان ملل متحد آمادگی تهران را در مشارکت برای گسترش صلح و امنیت در جهان و جلوگیری از ظلم به ملت‌ها اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی وارد میدان هوایی جان اف کندی نیویورک شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل ضمن قدردانی از تلاش‌های سرمنشی و دارالانشای این سازمان توجه به خواست ملت‌ها در اجرای عدالت، رفع تبعیض و فقر و همچنین امنیت پایدار را از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی سازمان ملل برشمرد. رئیس جلوگیری از زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی را از جمله انتظارات مردم از سازمان ملل دانست و با بیان اینکه جنگ افروزی طبیعت قدرت‌های بزرگ و نظام سلطه است، اقدامات سازمان ملل برای جلوگیری از این رویه‌های خطرناک و مخل صلح و ثبات جهانی را ضروری خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به نگرانی کشورها در قبال آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان، یمن و سوریه و همچنین تجزیه طلبی در افریقا در سایه زیاده خواهی و قدرت طلبی نظام سلطه، نقش مهم سازمان ملل در جلوگیری از ظلم به مردم این کشورها را یادآور شد. رئیسی با بیان اینکه بنای جمهوری اسلامی ایران همکاری با سازمان ملل است، از سرمنشی این سازمان خواست اخبار مربوط به ایران را مستقیما و از مسیر درست و صحیح پیگیری و دریافت کند، زیرا رسانه‌های تحت تأثیر نظام سلطه تصویر درستی از ایران ارائه نمی‌دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران عدالت جنسیتی و توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران را در دنیا کم نظیر خواند و حضور چشمگیر زنان و دختران ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی را از مصادیق آن برشمرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص نشست کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان گفت نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در رأس هیئت در این نشست شرکت خواهد کرد. کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده از سازوکارهای منطقوی برای کمک به پیشرفت روند سیاسی در افغانستان حمایت میکند و همواره در این چارچوب تلاش‌های لازم را انجام داده است. کنعانی افزود که در مجموع جمهوری اسلامی ایران نگاهش به تحولات افغانستان روشن است و ما در همان چارچوب در نشست آتی افغانستان شرکت خواهیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما به پیشرفت روند سیاسی در افغانستان هم در چارچوب مناسبات دو جانبه و هم در مشورت‌هایی که با کشورهای منطقه داریم امیدواریم و این روند را ادامه خواهیم داد. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت بیش از 70 تن از قاچاقبران انسان خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت بیش از 70 تن از قاچاقبران انسان و مبارزه با این پدیده خبر می‌دهد. حکومت طالبان مصمم است به جرایم جنایی به ویژه اختطاف و قاچاق انسان در افغانستان نقطه پایان بگذارد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با تشریح وظایف و مکلفیت‌های پلیس می‌گوید یکی از مکلفیت‌های پلیس مبارزه با قاچاقبران انسان می‌باشد و باید پلیس جلوی قاچاقبران را گرفته آنها را بازداشت کند و به پنجه قانون بسپارد. قانی میگوید که در طول یک سال پلیس از 147 قضیه قاچاق انسان جلوگیری کرده است. قانی:
یکی از مکلفات های پلیس مبارزه با قاچاق انسان است. نیروهای پلیس مبارزه با جرایم در این زمینه با جدیت تلاش میکند تا جلوی قاچاق انسان را گرفته و مظنونین را شناسایی، بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. در یک سال پلیس مبارزه با قاچاق انسان توانسته است که از 147 قضیه قاچاق انسان جلوگیری نماید. از این قضایا به تعداد 73 تن قاچاقبران انسان را نیز از سوی پلیس بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی کشور سپرده شده اند.
همچنان به گفته سخنگوی وزارت داخله، پلیس توانسته که 73 تن از قاچاقبران انسان را گرفتار و بازداشت نموده به پنجه قانون بسپارد. در گذشته و تا زمان حضور نیروهای خارجی، یکی از نگرانی و دغدغه های اصلی مردم قاچاق و اختطاف خودشان و اعضای فامیلشان بوده. روز نبود که در این کشور اختطاف صورت نگیرد و در گرفتاری قاچاقبران و اختطافگران حکومت وقت با وجود حضور نیروهای خارجی توفیق نداشت. به همین علت شماری از فرزندان این کشور سربنیست شده، از بین رفته و لادرکند و شماری هم به علت نگرانی از ناامنی و اختطاف سرمایه ایشان را از افغانستان بیرون کرده و با فامیلشان این کشور را ترک کردند و با فامیلشان این کشور را ترک گفتند. اما زمان تحول و استقرار حکومت جدید، جرایم از جمله اختطاف و قاچاق انسان در افغانستان کاهش یافته و طالبان مصمم است به این پدیده شوم نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شفاخانه ولسوالی درقد در تخار با امکانات و وسایل پیشرفته تجهیز شده است. سمیع خاوری، خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
بیمارستان ولسوالی درقد در تخار با امکانات و وسایل پیشرفته تجهیز شده است. مسئولان در این بیمارستان میگویند به اثر تلاش های ریاست صحت عامی تخار و توجه خاص رهبری وزارت صحت عامی کشور بابت عرضه خدمات بهتری صحی برای مردم، اکنون این بیمارستان با امکانات بهتری به ارزش 5 میلیون افغانی تجهیز شده که این مورد عرضه خدمات به موقع آنان را برای باشندگان این ولسوالی نسبت به گذشته چند برابر بهتر کرده است. دکتر محمد آصف موسازی، آمر بیمارستان مرکزی ولسوالی درقد، میگوید در گذشته آمبولانس نداشتند و از نگهداری خون در این بیمارستان نیز عاجز بودند، اما اکنون در کنار دستیابی به سایر امکانات سیستم بانک خون را نیز فعال کرده اند که در صورت نیاز از آن کار میگیرند.
آمبولانس نبود، موتر نبود، حالی اگر مریض عاجل ما در آمبولانس روان میکنیم، اون به اسرع وقت آمبولانس میرسه، بدون از اینکه به مریض تکلیف برسه. یک فایده اون مایکرولاب است، معایناتی است که قبلا ما اجرا کرده نمیتونستیم، مریض رو بیرون از شهر روان میکردیم، مصارف مریض میشد، عالم در خودی کلینیک برش اجرا میشه، یم سهولت است. یا مایکروسکوپ است، مثلا معاینات بهتر در اجرا میشه. هر کدام از این با خود یک وظیفه داره. مثلا قبلا ما خون نگاه کردن با ما مشکل بود که با مریض تطبیق کنیم، حالا که یخچالش موجود است از او استفاده میکنیم.
پزشکان و کارکنان صحی در این ولسوالی از پرداخت به موقع و حقوقشان ابراز رضایت نموده، میگویند آماده خدمتگزاری برای مردم هستند. زمرد احمدی، یک از نرس های این بیمارستان، میگوید زنان این ولسوالی محروم ترین قشر در کشور هستند که نیاز به خدمت دارند. به گفته او محرومیت این قشر سبب شده است تا او با علاقمندی تمام در این مرکز صحی کار نماید.
هر چه من سفید افتخار میکنه که باعث خدمت به وطن شود، خصوصا طبقه قشر اوناس طبقه میباشه که همیشه از اجر دیده و چون در دقت یک دکتری که به شکل ایمدی باشه، متخصص باشه، وجود ندارم. ما در اینجا خدمات میکنیم، به خانما نزدیک خدمات میکنیم، بسیار خوش هستیم. فرق نمیکنه که در اینجا باشیم یا سایر، مهمی است که ما در این طبقه، در این قشری که زیاد رنجیده میباشند، کمک کرده بتانیم.
همزمان با این شماری از باشندگان ولسوالی درقد که از نقاط دوردست بابت درمان به این مرکز صحی آمده اند، ضمن قدردانی از همکاری ریاست صحت عامه تخار برای تجهیز این بیمارستان، میگویند هنوز مشکلات عمده در این مرکز باقی مانده است که نیاز به رسیدگی حکومت دارد.
غوارو چزمورت کلینیک دفاره دکتران او شفاخانه او زیاد مشکلاتون لرو غوارو چزمورت سنده دغلول مکان واری او دمود وخلقو تا دکتران او دکتری او دوا او زیاد مشکلاتون سرپ نظر بنیسی.
با گفته این باشندگان، عدم امکانات در بخش نسایی ولادی و غیره آنان را گاه مجبور می کند تا بیمارشان را به مرکز این ولایت منتقل نمایند که این مورد از آنان بارها نیز قربانی گرفته است.
زمردغه کلینیک در دیر استونز سر مخامست، دوا کم ده، پرسنل در دکتر مکم ده، کم چی مشکل ده خلقو ده، اغا ترسیدگی نسی کولای، او دغه سین زیاد ده، چی کل کم والدی ولادت مریضی را تا پیدا سی، مرد پر دیر استونز سر چو محل تر سوال سو، دشته کلا کم زیاد تر سوال سو، نو غزمرد ماشوم بپاد چی، اکثر زنانه دغه سی
ولسوالی در قد دورترین ولسوالی در تخار است که در نظام جمهوریت نیز جغرافیای این ولسوالی بیشتر اوقات در کنترل طالبان بود و کمترین توجه به آن شده است. اکنون باشندگان این ولسوالی از حکومت می‌خواهند که با توجه به وضعیت امروزیشان مشکلات آنان را بررسی نموده و برای حل آن کار نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
عضو ارشد حکومت طالبان افغانستان برتری قومی در حکومت طالبان را رد کرد. ملا نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل حکومت طالبان، روز دوشنبه در نشست مردمی که در ولایت سمنگان برگزار شده بود گفت که در حکومت طالبان هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، نوری گفت که در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنند و همه در نظام کنونی برابر هستند و افزود هنوز هم دستهای وجود دارد که از بیرون کشور در میان ملت فتنه انگیزی میکنند و نظام فعلی را حکومت یک قوم و قشر خاص تلقی میکنند. وزیر اقوام و قبایل حکومت طالبان افزود در کشور صلح و امنیت برقرار شده، ولی هنوز هم دشمنان دین با حرفهای پوچ خود از حال مردم را برهم می زنند، پس نباید فریب چنین اشخاصی را خورد. و سازمان همکاری اسلامی هتک حرمت مسجد الاقصی از سوی شهرک‌نشینان صهیونیست را محکوم کرد. روز یکشنبه شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت ماموران امنیتی و نظامیان رژیم صهیونیستی به مناسبت روز موسوم به روز اول سال عبری به مسجد الاقصی یورش بردند. دارالانشای سازمان همکاری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه حملات مستمر شهرک‌نشینان افراطی تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به مسجد الاقصی را توهین به احساسات مسلمانان و نقض آشکار کنوانسیون ژنو و قوانین بین المللی دانست. سازمان همکاری اسلامی از جامعه بین المللی خواست مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و بر رژیم اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر فشار بیاورند تا این حملات و تجاوزات مکرر را متوقف کند و به حرمت اماکن مقدس احترام بگذارد و وضعیت حقوقی و تاریخی این مقدسات را حفظ کند. پیشتر گروه های افراطی شهرک‌نشینان موسوم به هیکل برای حمله گسترده به مسجد الاقصی در ایام اعیاد سگانه عبری که از 17 سپتامبر یا 26 سنبله آغاز شده و تا اواسط اکتبر ادامه دارد فراخوان داده بودند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رئیسی: ایران آماده مشارکت برای گسترش صلح و امنیت در جهان است. حضور ایران در نشست کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان. و و طالبان برتری قومی در افغانستان را رد کرد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سرمنشی سازمان ملل متحد آمادگی تهران را در مشارکت برای گسترش صلح و امنیت در جهان و جلوگیری از ظلم به ملت‌ها اعلام کرد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
سفر آقای رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و حضور سرنشست سازمان ملل به حال مسی شود در نظر داشته هستش به حال به صورت هر ساله رؤسای جمهوری اسلامی ایران در این نشست ها شرکت میکنن و میشه گفت محور اصلی این حضور هم در چند بُعد هستش. نکته اولی هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره برای اداره یک جهانی عدالت محور با نظم و چند جانبه گرایانه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی داره طرح‌ها و برنامه‌های متعددی بوده و به حال در مناسباتش هم با کشورهای منطقه و فرامنطقه نشون داده که این ابتکارات و این طرح‌ها همواره تونسته زمینه‌ساز مؤلفه‌ها و دستاوردهای بسیاری بشه. و این اساس میشه گفتش که همچون سال‌های گذشته محور اولیه حضور آقای رئیسی در سازمان ملل رو تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی تشکیل میده و به ویژه اینکه به حال جمهوری اسلامی همواره تاکید داره که یک جانب گرایی هایی که آمریکا و نظام سلطه در صحنه بین‌الملل داشته جز ویرانی، جنگ، نابودی، اشغالگری هیچ حاصلی برای دنیا نداشته و رویکردهای جدید بر اساس اصل چند جانب گرایانه اصل مهم و اساسی هستند که به حال که در سفر سال گذشته که در حضوری که آقای رئیسی در نشست شانگهای و در بریکس داشتن مسئله چند جانبه گرایی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی رو مطرح کردن. نشست امسال هم میشه گفتش که ادامه همون روند هست و جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا ابعاد جدیدی رو در این عرصه مطرح بکنه تا به تهش مؤلفه‌ای باشه برای حرکت جامعه جهانی به سمت یک ساختار نوین چند جانبه گرایانه به جای یک جانبه گرایانه مخربی که آمریکایی ها سال هاست که سعی میکنن بر حوزه بین الملل ایفا بکنن. اما نکته دوم برمیگرده به حال نشست سازمان ملل جایگاه محلی هستش برای رایزنی های دو جانبه و چند جانبه. به حال طبق سالهای گذشته یک سری برنامه ها و دیدارهایی برای رئیس جمهور و وزیر خارجه مطرح هستش که به حال دیدار با رؤسای جمهور برخی از کشورها و مقامات کشورهای دیگه میشه گفت از مؤلفه های این سفر هستش که به حال تأمین کننده و تعمیق کننده مناسبات دو جانبه و چند جانبه ایران با کشورهای دیگه هستش. نکته اساسی هستش که به حال سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل و نیز در حال مذاکرات و دیدارهایی که با سایر مقامات در اصل مهم رو مطلب نشون میده و اون هم به حال واهی بودن ادعای غربی ها مبنی بر انزوای ایران هستش و اینکه غرب هم باید تلاش میکنه تا ایران رو یک کشور استثنایی، یک کشور مخرب معرفی کنه. عملا نقش آفرینی مثبت ایران در نشست سازمان ملل و دیدارهای متعددی که اونجا برگزار میشه میشه گفت از یک طرف واهی بودن ادعای انزوای ایران رو نشون میده و از طرف دیگه بیانگر نقش مثبت و جایگاهی هست ایران در معادلات جهانی داره و میشه گفت در این زمینه هم به حال بیانگر توهی بودن ادعاهایی هست که کشورهای غربی سعی میکنن با ادعاهای حقوق بشری و ادعاهای واهی میخوان که نقش و جایگاه ایران رو کم رنگ نشون بدن.
نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری را شنیدید. آگاه مسائل سیاسی پیرامون اهمیت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک. عزیزان شنونده، در جریان هستید که طی روزهای اخیر تنش مرزی بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته، به طوری که از درگیری مرزی بین دو کشور و بسته شدن مرز تورخم به جدال لفظی مقامات اسلام آباد و کابل کشیده شده است. روز گذشته بخشی از تحلیل آقای دورانی را در ارتباط با این تنش‌ها شنیدید. از آقای دورانی، تحلیلگر مسائل افغانستان و شبه قاره، این سوال را هم پرسیدیم که آیا میتوان با اظهارات مقامات طالبان مبنی بر این که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد شد اعتماد کرد؟ چرا که پس از روی کار آمدن طالبان، نگرانی‌های کشورهای همسایه از برخی مسائل مانند درگیری‌های مرزی و تنش‌های آبی از جانب طالبان افزایش یافته است.
ببینید، در گذشته خوشبینی بر این بود که خوب کشورهای همسایه حداقل طالبان در آینده به رسمیت بشناسن یا به سوی به رسمیت شناختن حرکت کنند، به شرطی که خود طالبان ملاحظات کشورهای همسایه را در نظر بگیرند. ولی در عمل ما در چند ماه اخیر، در یک سال اخیر شاهد بودیم که نه تنها طالبان نتوانستن به وعده های خود عمل کنند، بلکه بعضی از کارها و بعضی از اقدامات را هم انجام دادن که باعث نگرانی های کشورهای همسایه شده. از شما اگر الان نگاه کنید، با ایران که خوب مسائل آبی وجود دارد که هر از گاهی خوب هیئت ها میان و میرن و خدا را شکر این مسئله در حالت کنترل است، ولی از اون طرف با مسئله کانال قشتپه با ازبکستان این وجود دارد و اینکه بعضی از مقامات روسیه هم در این اواخر گفتن که مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است، اگرچه تولید تریاک کاهش یافته است، ولی مواد مخدر صنعتی 80% افزایش یافته و در حال صدور به کشورهای پیمان جمع امنیتی هست که روسیه و بعضی از کشورهای همسایه روسیه در آن عضویت دارن. در پاکستان هم شما میبینید که خب چالش ها افزایش داشته هست و افغانستان. همه این مسائل نشان میدهد که طالبان به وعده هایی که داده بودن خوب زیاد نتانستن عمل کنند و اینها باید بیشتر احتیاط کنند و بیشتر ملاحظات کشورهای همسایه را در نظر بگیرند. توجه به منافع ملی و حرکت در راستای منافع ملی و اقتصاد خود به این معنا نیست که شما همسایگان خود را ناراضی کنید یا ملاحظات آنها را خوب نادیده بگیرید. به نظر من همچنان که خوب در مسائل آبی ایران تا الان توانسته است حالات را، وضعیت را در کنترل نگه دارد، در مسائل در رابطه با ازبکستان یا کشورهای دیگر هم توصیه من به طالبان این است که خوب به ملاحظات همسایه ها و ملاحظات بین المللی و پیمان هایی که در گذشته در این راستا وجود داشته توجه کند و با مشورت های جامعه جهانی گام ها را بردارد، گام هایی که در راستای منافع ملی و اقتصاد افغانستان باشد. به نظر من طالبان بعد از این باید بیشتر با همسایه ها کنار بیاین و چون بالاخره با جهانیان که خوب مشکل دارند و تنها کشوری که انتظار می رفت که طالبان را به رسمیت بشناسد و با اینها روابط خوبی داشته باشد خوب پاکستان بود و انتظار این می رفت که پاکستان اینها را به رسمیت بشناسد و بعد از اون کشورهای دیگر هم تدریجا این اقدام را بکنند، به شرطی که خوب طالبان ملاحظات همسایگان و بین المللی را در نظر بگیرن یا تدریجا به سوی آن حرکت کنند. ولی در عمل می‌بینیم که این گونه نیست و این آینده طالبان را از نظر وجهه بین المللی آنها و از نظر اینکه جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد، خوب آینده این گروه را در حاله از ابهام قرار می‌دهد، در تاریکی قرار می‌دهد. لذا به نظر من طالبان تا حدی باید حداقل نسبت به همسایه ها در سیاست های خود تجدید نظر کرده و با احتیاط بیشتری گام بردارد.
تحولات نرخ ارز به خصوص دلار در بازارهای صرافی هرات باعث بی‌ثباتی بهای مواد غذایی و سوخت شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در این رابطه از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
تحولات نرخ ارز به خصوص دلار در بازارهای صرافی هرات باعث بی‌ثباتی بهای مواد غذایی و سوخت شده است. شماری از شهروندان هرات از این بابت نگران هستند و می‌گویند اگر به مسئله ثبات نرخ ارز در هرات توجه نشود، این مردم هستند که با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. 20 روز است که افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی نوسانات زیادی داشته. این تحولات نرخ ارز شمار زیادی از صرافان هرات را نیز متضرر کرده است. بازاریان هرات نیز از تحولات نرخ راضی نیستند و می گویند این روند کار را برای آنان سخت‌تر کرده و مردم نیز از آنان شکایت دارند. آنان میگویند اگرچه قیمت مواد غذایی نسبت به چند ماه قبل کاهش نسبی را شاهد بوده، اما نوسان در نرخ ارز محاسبات بازار را برهم ریخته و همه روزه با ضررهای روبرو هستند. دکانداران و فروشندگان مواد غذایی در هرات از مسئولان حکومتی خواستند تا به منظور ثبات نرخ ارز در این حوزه از کشور توجه بیشتری صورت گیرد.
در صورت نرخ میتونه ثابت بمونه که اثر خارجی هم ثابت بمونه. بتونم امی نرخ اثر خارجی به موالات که حداقل نخل زیاد بالا باشه نه خیلی پایین بتونم کنترل کنم. بانک در افغانستان بانک بتونه امی پول اثر خارجی رو بازار عرضه کنم و بالاخره بتونم در این حالاتی که فعلا هسته به این حالات امی اثر خارجی نگاه بداره.
در چنین وضعیتی این کسبکاران و بازاریان هستند که ضرر می‌بینند. یک روز دلار به 73 افغانی است و اما چند ساعت بعد قیمت دلار به 80 افغانی می‌رسد. مثلا یک روغن 18 کیلویی یک روز 100 افغانی کاهش قیمت داره، اما عصر همان روز قیمت همان روغن تا 150 افغانی بالا میره. در این حالت دکانداران هستند که متضرر می‌شوند. از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات با اشاره بر اینکه نرخ مواد غذایی و نیازهای اولیه آنان نسبت به ماهای قبل کاهش نسبی را داشته، اما میگویند درآمد روزانه مردم از 150 تا 300 افغانی است و با این شرایط زندگی برای مردم خیلی دشوار است. آنان از مسئولان حکومتی میخواهند تا زمینه‌های کاری را برای مردم ایجاد کنند و کمیسیون نظارت بر نرخ‌ها نیز جدی‌تر از قبل از بازار و نحوه خرید و فروش نظارت داشته باشد.
ما کارگر اینگری داریم و مارکت تکی روز کنیم ساده یا دو ساده ما کارگری مانا نه هیچ برینجی میتونیم بخریم نی آرده میتونیم بخریم نی هم روغانه چرا که همیگی قوات مانه میکشه از چی واسطه که قوات مانه میکشه نمیتونیم بخریم با مشکل کیلی کیلی میخریم
تقاضا همی هسته که یک فرعونی باشه یک کار غریبی باشه مسلمان همی کار بکدانه کده همی مسلمان دکندارم همی مواد غذایی خور فروخته بتانه الان یک بوجه برنج مثلا با 15 صد یا با 16 صد یک میدگی برنج چی رقم مسلمان بخره بخوره تجارت باشه معامله باشه کارگری باشه.
با این حال مقام های شهرداری هرات از کنترل نرخ در بازارهای هرات خبر داده و تاکید کردند که با کسانی که از این وضعیت سوء استفاده کند برخورد قانونی خواهد شد. مسئول کمیسیون نظارت بر بازارهای هرات میگوید منصوبان این اداره قیمت مواد غذایی و سوختی را از زمان ورود به کشور تا فروش آن در دکانها مورد ارزیابی و نظارت قرار می دهد.
در تمام مراحل نرخ ها کنترل می شه و از طرف ریاست شهروالی هرات با همکاری ادارات مربوطه تحت نظر مقام محترم ولایت هرات ما نرخ نامه هایی که برای مواد ارتزاقی از قبیل آرد، برنج، روغن و همچنان سایر مواد اولیه که نیازمندی های اولیه مردم ما می باشد نرخنامه برایشان توزیع میشه و از نرخنامه ها همه روزه نظارت صورت میگه.
این در حالی است که مقام های بانک مرکزی افغانستان با تاکید بر اینکه نرخ ارز را در کشور کنترل میکنند میگویند ارزش افغانی واحد پول افغانستان طی دو سال گذشته به خوبی حفظ شده و در حال بهتر شدن است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای و از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگی در آقای بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم
با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم و میدانید که در چند برنامه گذشته به زندگی حضرت موسی علیه السلام پرداختیم و گفتیم که ادامه داستان زندگی این پیامبر بزرگوار را در برنامه امروز پی میگیریم. پس با ما تا پایان همراه باشید. عزیزان، در برنامه قبل خدمتتون گفتیم که علی‌رغم معجزات بزرگ موسی علیه السلام، فرعون از خواب غفلت بیدار نشد و این معجزات را سحر و جادو خواند. او به پیشنهاد مشاوران خود مأمورانی را به گوشه و کنار مصر فرستاد تا جادوگران ماهر و زبردست را برای مبارزه سرنوشت ساز با موسی گرد آورند. قرار شد ساحران در وعدگاه روزی معین حاضر شوند. سرانجام روز موعود فرا رسید. فرعونیان از همه مردم برای مشاهده این مبارزه دعوت کردند. این نشان می دهد که فرعون به پیروزی خود اطمینان داشت. انبوه جمعیت در صحنه نمایش حضور یافتند تا شاهد این مصاف بزرگ تاریخی باشند. فرعون و درباریان در جایگاه مخصوص قرار گرفتند. چون ساحران نزد فرعون آمدند، با او گفتند اگر ما پیروز شویم، آیا برای ما پاداشی گرانبها خواهد بود؟ فرعون گفت آری، در این صورت حتما شما از مقربان درگاه خواهید شد. هنگامی که همه چیز آماده شد، ساحران با غرور خاصی گفتند ای موسی، ابتدا تو عصای خود را میافکنی یا ما اول بیافکنیم؟ موسی گفت اول شما بیفکنید. ساحران طناب‌ها، ریسمان‌ها و عصاهای خود را که برای سحر کردن آورده بودند به میان میدان افکندند. بر اثر سحر آنها چنان به نظر می رسید که طناب‌ها و عصاهایشان حرکت می کنند. آنها با این کار چشم مردم را افسون کردند و در دل مردم هراس و وحشت افکندند و سحری بزرگ به وجود آوردند. فرعون و درباریانش از مشاهده این وضعیت احساس شادمانی و غرور می کردند. اما در آن سوی صحنه موسی علیه السلام همراه برادرش در برابر انبوه تماشاگران قرار داشتند. ترس خفیفی در دل موسی راه یافت که مبادا گمراهان پیروز شده و مردم فریب بخورند. در این هنگام یاری خداوند به سراغ موسی آمد.
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
ما به او گفتیم نترس که بی تردید تو برتری و آنچه را در دست راست داری بیفکن تا هرچه را آنها ساختند در کام خود فرو برد. آنچه آنان ساختند حیله ساحر است و ساحر هر جا برود، هر کاری کند، پیروز و رستگار نمی شود.
گنج سعادت. را راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
در قرآن راجع به عصای موسی که انداخ اژدها شد چند جا تکرار شده، هر دفعه هم یه بیان جدیدی داره. یه جا میگه عصا را انداخ جان و لا مدبرا، یعنی مار کوچیک شد جیم شد، هم مار کوچیک شد هم در رفت، و لا مدبرا یعنی پشت کرد و جیم شد. جای دیگه قرآن میگه موسی عصا را بنداز، تا عصا را انداخ مار کوچیک نشد درم نرفت، مار معمولی شد تاب خورد. قرآن میگه حیتون یعنی مار معمولی شد نه کوچیک. تسقا سعی. یه جا دیگه میگه موسی اثر انداخت، اثر انداخت اژدها شد، اومد جلو. میگیم خب این بالاخره یه عصا، یه بار مار کوچیک شد، یه بار مار معمولی شد، یه بار اژدها شد. بعضیا که رد قرآن دوست دارن کار بکنن، اینا رو تو فضای مجازی میارن، میگن خدا سه جور حرف زده، تناقض حرف زده، پیداست اینا حرفا پایین و بالا شده، پیداست اینا حرف خدا نیست. نمیفهمن. همین فقط باید بگیم که نمیفهمن. خوبشون هر کدوم یه جای داره. دفعه اول موسی را اثر انداخت، چون خود موسی خبر نداشت چی میشه، ولذا مار کوچیک شد درم رفت. با اینکه مار کوچیک شده در رفت، بازم موسی ترسید، آیه نازل شد لا تخف نترس. دفعه دوم که خدا به موسی گفت اثر بنداز، موسی میدونست چی میشه، چون یه بار قبلش آب بندی شده بود. دفعه دوم مار معمولی شد و تاب خورد. دفعه سوم تو کاخ فرعون بود، فرعون ادعای خدای میکه، اژدها شد، اومد رو به فرعون که اون نزدیک بود سجده کنه. یعنی مخاطب اگر دفعه اولشه مار کوچیک، اگر مخاطب آب بندی شده، اگر مخاطبت فرعون قولداره ادعا خدای میکنه، اینو باید بتره کنیش. این میگن مخاطب شناس.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید.
موسیقی
نوبت موسی علیه السلام بود که قدرت اعجاز الهی را به نمایش بگذارد. او عصای خیش را افکند. آن عصا به اژدهای عظیم و ترسناک تبدیل شد و به سرعت همه ابزارها و وسایل ساحران را بلعید. اینجا چهره حق آشکار شد و ضعف و زبونی باطل نمایان گردید. گروهی از تماشاچیان وحشت زده پا به فرار گذاشتند. جمعی نیز بی هدف فریاد می زدند و هیاهوی عظیم به پا خواست. فرعون و اطرافیانش با دیدن این صحنه عجیب سخت ترسیدند. با پیروزی موسی در این مساف بدون شک ضربه خورد کننده بر نظام فرعونی وارد شد. از طرفی جادوگران خیلی سریع دریافتند کاری که موسی علیه السلام انجام داده فراتر از محدوده سحر و جادوست و این کار از هیچ بشری ساختنی است. این در واقع معجزه الهی است و موسی فرستاده خداست. طوفان عظیم در ساحران ایجاد شد. آنها همگی در برابر خداوند یگانه هستی سر به سجده نهادند و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، همان پروردگار موسی و هارون. آنها بدون واهمه از عواقب کار خیش آشکارا ایمان خود را اظهار داشتند. این تغییر موضع ناگهانی ساحران و پیوستن آنها با موسی برای فرعون بسیار غیر منتظره بود. فرعون پیامدهای پیوستن ساحران با موسی و تأثیر آن بر مردم را می دانست. لذا به ساحران گفت آیا قبل از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ بیگمان او موسی بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. پس به زودی خواهید دانست. دستها و پاهای شما را برخلاف یک دیگر قطع می کنم و همگی شما را به دار خواهم آویخت. ساحران که پس از عمری زندگی در جهل و گمراهی حقیقت را یافته بودند در پاسخ فرعون گفتند ما هرگز تو را بر کسی که ما را آفریده و بر دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمی دهیم. پس تو هر حکم و قضاوتی که می خواهی بکن. تو فقط در زندگی این دنیا حکم می کنی. ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا خطاهای ما و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی بر ما ببخشد و خدا بهتر و پاینده تر است. دوستان عزیز، این بخش از زندگی حضرت موسی علیه السلام ادامه داره و فرصت برنامه گنج سعادت در همین جا به پایان رسید. انشالله ادامه این صحبت را در برنامه آینده پی میگیریم. تا آن زمان خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.